خوابگاه و زندگی زیر سایه ترس، هم میهن. مت پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنی تاییدش نیست. فضای اطراف خوابگاه‌های مرکز شهر این دانشگاه، آنهایی که بین خیابان‌های وصال و قدس و در خیابان‌های فرعی قرار دارند، هنوز شب مرده و ناامن است. دانشجوها همیشه نگرانند که زورگیرها اطراف خوابگاه‌هایشان آنها را خفت کنند. سارا سبزی ساعت 11 شب بود که علی از مجون فروشی به سمت خوابگاه برمیگشت و آن راکب موتور و سرنشینش بعد از چند بار صدا کردنش جلویش پیچیدند و از او نشانی تره تره را پرسیدند. فقط چند لحظه کافی بود که مرد ترک موتور دست دور گردن او بیاندازد و علی را در آن کوچه تاریک خفت کند. چند لحظه بعد دانشجوی جوان وسط خیابان مولوی تهران ایستاده بود تا شاید کسی او را ببیند و نجاتش دهد. تا خوابگاه فاصله زیادی نبود، اما آبری هم در خیابان نبود، مغازه‌ای هم باز نبود و تاریکی شب او را از چشم‌ها دور نگه می‌داشت. یک خاطره مشترک بین دانشجوهای خوابگاه ناصرالاسلامی امیرکبیر و ده‌ها خوابگاه دانشجویی دولتی دیگر در تهران بعد از قتل امیر حسین خالقی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران در بنبست جنت و نزدیک کوی دانشگاه، نام خوابگاه‌های دیگر هم به میان آمد و پرونده ناامنی آنها هم باز شد. وزیر علوم حسین سیمایی صراف بعد از بازدیدش از خوابگاه‌های دانشگاه شریف درباره وضعیت آنها هشدار داده بود. متأسفانه اطلاع پیدا کرده ام که محله‌های اطراف دانشگاه شریف امنیت لازم برای عبور به مرور دانشجویان را ندارد و پیش از این حوادثی چون خفتگیری و سرقت اموال برای دانشجویان رخ داده است. او قبل از این بازدید هم گفته بود که قرار است معابر حادثه خیز که به خوابگاه‌ها و دانشگاه‌ها منتهی می‌شوند، شناسایی و فهرست آنها برای تأمین امنیت و تأمین روشنایی مطلوب به فرمانداری تهران ارائه شود. تهدید به مرگ توسط همسایه‌ها در ساعت‌های پایانی شب و بعد از تعطیلی مغازه‌ها تردد نکنید. به دلیل وجود ساختمان‌های متروکه، روشنایی کم و تعداد بالای موارد خفتگیری در این ساعات اطراف خوابگاه تردد نکنید. اگر مجبور به تردد در این ساعات هستید، به هیچ وجه همراهتون لپتاپ نداشته باشید. اگر لپتاپ همراهتون از اسنپ استفاده کنید. اگر موتور سوار یا عابر از شما تقاضای کمک در مسیریابی داشت، به او کمک نکنید. این شگردشان برای خفتگیری است. دوسیه‌های مراقبت از خود در اطراف خوابگاه برای دانشجوهای خوابگاه ناصرالاسلامی امیرکبیر مدام تکرار می‌شود تا جانشان در مسیر رسیدن به خوابگاه در دل خیابان مولوی تهران به خطر نیفتد. مسیری که حتی اگر با سرویس دانشگاه هم طی شود، باز هم خفتیرها پای اون منتظر دانشجوها میمانند، مثل 3 ماه پیش که 2 نفر از دانشجوها بعد از پیاده شدن از سرویس خوابگاه خفت شدند، یا وقتی که یکی از آنها برای خرید آب میوه ساعت 11 شب با شیوه آشنا بین خفتیرهای این خیابان روبرو شد، پرسیدن یک نشانی، تهدید با چاقو و روبودن همه وسایل یک دانشجو که پناهی به جز آن خوابگاه در دل کوچه مولوی ندارد. خوابگاه میان کوچه رشید ثانی بین خیابان وحدت اسلامی و ولیعصر است، ساخت مانی نوساز با 36 سویت و ظرفیت 400 دانشجو، خوابگاه دانشجویان امیرکبیر که همه ساکنانش ترم 8 دانشگاه را تمام کردند و دانشگاه تصمیم گرفته است که آنها را به دورترین خوابگاه خود بفرستد، جایی بین موتورسازی‌ها، مکانیکی‌ها، لوازم یدکی‌ها، خانه‌های متروک مواد فروش‌ها، بوی مخدر و تهدید به مرگ توسط همسایه‌ها. ساختمان خوابگاه موقوف است و سال 99 تأسیس شد و دانشجوها را بعد از پایان سنواتشان برای کنترل ظرفیت به این خوابگاه می‌فرستد و حالا به خوابگاه تبعیدی‌ها تبدیل شده است. از همان روز اول که روشن شد اینجا به خوابگاه دانشجویان پسر مجرد تبدیل می شود. واکنش همسایه ها شروع شد، مثل تهدید به مرگ یا غم چرخاندن آن همسایه روبه روی خوابگاه که هر چند وقت یک بار نیمه برهنه با غمه ای در دست و عربده کشان دانشجوها را تهدید می کرد و با همان غمه روی خود رویشان می کوبید و آنها را تهدید می کرد که بالاخره شما را گیر می آورند. همسایه ها هر چند شب یک بار روبه روی خوابگاه جمع می شدند و از چیزی شکایت می کردند که کار دانشجوها نبود و به آنها تهمت مزاحمت می زدند، کسانی که ساکن این کوچه نبودند و کسی نمی داند که چرا دانشجوی خوابگاهی خاطرشان را آزرده است. روزهای اول بعد از تأسیس خوابگاه، چند نفر از همین همسایه ها دانشجوها را تا داخل لابی خوابگاه دنبال کرده و آنها را کتک زده بودند، تا جایی که حراست خوابگاه هم با آنها درگیر شد. نزدیکترین مترو ایستگاه مهدی است که 15 دقیقه تا خوابگاه فاصله دارد. هم اندازه با فاصله آن تا متروی محمدیه. مشکل از بعد غروب آفتاب و تعطیل شدن مغازه ها و خلوت شدن خیابان آغاز می شود وقتی دانشجوها از ایستگاه مترو پیاده و با کوله و لپتاپ به سمت خوابگاه راه می افتند و باید از مسیری با روشنایی و رفت و آمد کم و دور از چشم پلیس خودشان را به خوابگاه برسانند. اینجا خفتیرها روش مشابهی دارند و از تو نشانی می پرسند، اما وقتی بالای سر موتور برسی یقهات را می گیرند، چاقو را می گذارند زیر گلویت و وسایلت را خالی می کنند. ساعت از 8 شب که بگذرد خیابان مولوی کاملا خلوت می شود، زمانی که دانشجوها از سرکار به خوابگاه برمی گردند. پایین تر از کوچه رشید ثانی چند مغازه است، اما بالاتر از آن دیگر مغازه ای نیست و بعد از تاریکی هوا کسی جرأت خارج شدن از رشید ثانی به سمت وحدت اسلامی را ندارد. من در این دو سالی که در خوابگاه زندگی می کنم هیچ وقت از روی این پل هوایی رد نشده ام، چون معتادان روی همین پل شبها تزریق می کنند. مصرف مواد کنار خیابان هم به راحتی دیده می شود. اگر در این مسیر اتفاقی برای دانشجو بیفتد، هیچ کس خبردار نمی شود و رفت آمدی نیست که کمک کنند. دانشگاه اگر با کم بوده بودجه روبرو شود، از تعداد سرویس ها کم می کند. 2-3 سرویس صبح برای رفت به دانشگاه و برگشت به آن اختصاص می دهد و برای باقی ساعت ها باید خودتان تردد کنید. اسنپ هم هزینه دارد و مجبور می شویم که همین مسیر را تردد کنیم. سرویس ها بی نظمی هم دارد. بارها سابقه داشته که نیاید یا ساعت دیگری بیاید و در نهایت مجبور می شویم خودمان رفت و آمد کنیم. نیما تعریف می کند که پلیس نمی تواند بابت آزار همسایه ها کاری انجام دهد. ودستان و هم اتاقی بارها تهدید شدند. بسیاری از مغازه ها سالهاست متروک مانده و به غیر از دوربین جلوی خوابگاه دوربین دیگری در این مسیر نیست. خوابگاه های دیگر ظرفیت دارد، اما به هیچ حاضر نیستند ما را در آنجا اسکان دهند. دانشگاه در جریان جزئیات این موضوع قرار دارد و هیچ پاسخی نمی دهد. خوابگاه از ساعت 12 شب تا 6 صبح منع تردد دارد و باز شدن یا نشدن درهای آن به روی دانشجویی که در این ساعت به خوابگاه برمیگردد به نگهبان برمیگردد و ممکن است یکی از آنها در را باز نکند. مثل اتفاقی که برای نیما رخ داد. یک بار ساعت 5 صبح رسیدم خوابگاه و تا 6 صبح پشت در کوچه ماندم. اگر اتفاقی می افتاد کسی نمی توانست به من کمک کند و نگهبان هم در را باز نمی کرد، چون یک نگهبان دارند. می گویند اختیار دارند که در را باز نکنند. به ما می گویند اگر بلیط دارید باید از قبل از حراست نامه بگیرید و بگویید که چه ساعتی وارد خوابگاه می شوید. یک جنت دیگر اطراف خوابگاه های دانشگاه تهران، خیابان جنت، نزدیک بزرگراه جلال آلال تهران دیگر بنبست نیست و یک کیوسک پلیس در آن مستقر شده و یک مسیر 200 متری هم از سمت خوابگاه دانشجویان به دانشکده فنی باز شده تا بخشی از مسیر آنها از داخل دانشکده بگذرد. حالا ماشین هم در این خیابان تردد می‌کند و دوربین و چراغ روشنایی دارد. بعد از قتل امیر حسین خالقی و از دست رفتن جانش و برخلاف وضعیت اطراف خوابگاه‌های دیگر این دانشگاه، فضای اطراف خوابگاه‌های مرکز شهر این دانشگاه، آنهایی که بین خیابان‌های وصال و قدس و در خیابان‌های فرعی قرار دارند، هنوز شب مرده و ناامن است. دانشجوها همیشه نگرانند که زورگیرها اطراف خوابگاه‌هایشان آنها را خفت کنند. آنها باید برای امن رسیدن به خوابگاه کاری کنند، با دوستی تماس بگیرند یا وانمود کنند کسی در خیابان منتظرشان مانده تا آن کسی که در خیابان به آنها چشم دوخته و منتظر فرصت است، بداند که او تنها نیست. خوابگاه‌های قدس، رودکی، بهنام و 13 آبان بین خیابان‌های قدس و وصالند و بعد از قتل دانشجوی این دانشگاه به دست زورگیرها هنوز تغییری در شرایط امنیت آنها رخ نداده است. ساکنان خوابگاه‌ها می‌گویند انگار دانشگاه منتظر است که اتفاقی مشابه خیابان جنت رخ دهد و بعد دست به کار تامین امنیت آن شوند. آنها بارها بابت وضعیت امنیت خوابگاه‌ها به حراست تذکر داده و پیگیری کردند و حتی بسیج دانشجویی هم سال 1402 درباره این موضوع نامه‌ای نوشت که این نقاط ناامن است، اما این تذکرها یا نادیده گرفته می‌شود یا وعده پیگیری می‌دهند یا به گردن شهرداری و کلانتری می‌افتد. محمد محمدی دبیر انجمن علمی مطالعات شهری دانشگاه تهران است و ساکن کوی این دانشگاه. او میگوید پلیسی شدن فضا فقط مدت کوتاهی به حفظ امنیت کمک میکند و کسانی که در حوزه شهری کار میکنند اعتقاد دارند رویکردهای دیگری در دنیا برای امن‌تر شدن فضاهای شهری وجود دارد که ماندگارتر است، همسو با جامعه محلی است و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کند، مثل تأثیر معماری و زیرساخت‌های اجتماعی، شهرسازی و مدیریت شهری. سال 1401 قرار بود کافه هایی در این محدود شکل بگیرد که اگر این اتفاق رخ می داد، می توانست تا حدی این فضا را از حالت بی‌دفاعی خارج کند. اما شنیدیم که دانشگاه با این موضوع مخالفت کرده است. یک درمانگاه و یک سوپرمارکت هم می تواند این خیابان را احیا کند. محدوده کوی دانشگاه تهران در سیطره ده‌ها ارگان دولتی است که بعد از ساعات کاری خلوت و به فضای مرده شهری تبدیل می شود. حالا که کانکس پلیس گذاشته شده، اما خونه دانشجو که رنگین‌تر نیست. این اتفاق در نقاط دیگر شهر هم رخ می‌دهد و نمی‌شود همه جا پلیس مستقر کرد. خود پلیس می‌گوید تعداد نیروهایش در تهران کافی نیست. طراحی کالبدی و داشتن رویکرد چند وجهی اتفاق مثبتی برای فضاهای بی‌دفاع شهری است. صرف پلیسی شدن در بلند مدت تأثیری ندارد و حتی هزینه ایجاد می‌کند، چون رویکردهای کنترلی برای شرایط فعلی دیگر پاسخگو نیست. او بارها دیده است که در اطراف خوابگاه‌های دانشگاه تهران گوشی هم خوابگاهی‌هایش سرقت شده و زورگیرها وسایلشان را بردند. در طرح شهر دانش که در اطراف دانشگاه تهران رخ داد، بسیاری از زمین‌های اطراف دانشگاه توسط خود دانشگاه خریداری یا به نهادهای دولتی واگذار شد. بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 1384، حدود 52 هکتار درون محدوده‌ای منتهی به بلوار کشاورز در شمال، خیابان وسال در شرق، خیابان کارگر در غرب و خیابان انقلاب در جنوب به محدوده توسعه دو دانشگاه معین اضافه و هر ساخت و غیر از فضاهای مرتبط با دانشگاه در آن ممنوع شد. اتفاقی که تردد را در ساعت‌های غیر اداری کمتر کرده و امنیت خوابگاه‌ها را به خطر انداخته است. دانشجویان می‌گویند اگر نزدیک این خوابگاه‌ها دوربین هم کار گذاشته شود، نتیجه این ندارد، چون دزد و خفه‌گیر با ماسک صورتش را می‌پوشاند و یکی از کم اثرترین راه‌ها برای تأمین امنیت خوابگاه‌ها است و شاید تأمین روشنایی تأثیر بیشتری داشته باشد. امکان تردد برای خوابگاه‌های کوی دانشگاه و دانشجویان ارشد و دکترا 24 ساعت است، اما درهای خوابگاه‌های دیگر از ساعت 10 بسته می‌شود و تا 6 صبح ادامه دارد. تا حدود 3 سال پیش دانشجوها اجازه ورود بعد از این ساعت را نداشتند و گاهی مجبور می‌شدند از راه‌های مختلف، حتی بالا رفتن از نرده، خودشان را به داخل خوابگاه برسانند، چون اگر نگهبان آنها را به داخل راه نمی‌داد، باید شب را در خیابان می‌گذراندند، مثل آن دانشجوی حقوق که یک شب تا صبح را در خیابان روبه روی خوابگاه و در جوی آب سر کرد، یا دانشجوهای دیگری که به پارک پناه بردند. دانشجوها از ترس گزارش نگهبان به حراست دانشگاه گاهی ترجیح می‌دادند که بیرون از خوابگاه بمانند در آن کوچه‌های ناامن و تاریک، اما در آخر هم تعداد زورگیری از آنها آنقدر شدت پیدا کرد که به نگهبانان خوابگاه‌ها گفته شد که دانشجو را حتی بعد از ساعات محدودیت تردد راه دهند. خوابگاه دختران دانشگاه تهران هم چند ایستگاه بالاتر از کوی دانشگاه است و وقتی هوا تاریک می‌شود، دانشجوها ترجیح می‌دهند به تنهایی از آن بیرون نروند. روایت‌های خفتگیری و آزار. وضعیت جنسی در این محدوده بین دانشجوها دهان به می‌شخد و می‌گویند در دوره کرونا که رفت و آمد دختران با تاکسی‌های اینترنتی بیشتر شده بود، تقریباً رانندگان آنها هم اینجا را شناختند و حالا می‌دانند خوابگاه دختران است و بعضی از آنها با اطلاع از خلوت بودن برای آزار جنسی یا حتی خفتگیری می آیند. نزدیک خوابگاه کیوسک پلیس نیست، اما دم خوابگاه اتاقه که نگهبان است که 24 ساعت باید آنجا حضور داشته باشد، ولی تقریباً حضورش تأثیری روی احساس امنیت دانشجوها ندارد. خانم اک ساکن همین خوابگاه است و آن روز را به یاد می آورد که یکی از دانشجویان نزدیک خوابگاه با زورگیرها درگیر شد و آنقدر فریاد زد که دو نفر دیگر به کمکش آمدند تا بالاخره آن دزد فرار کرد دقیقاً همان جایی که خلوت است و 1 دقیقه با ورودی خوابگاه فاصله دارد. زمین‌های متروکه در مسیر خوابگاه. 28 بهمن ماه امسال وزیر علوم همراه رئیس دانشگاه صنعتی شریف از مسیر خوابگاه‌های این دانشگاه در منطقه ترشت بازدید کرد. منطقه‌ای پر از بافت قدیمی، باغ‌ها و زمین‌های خالی و رها شده که دانشجویان خوابگاهی می‌گویند کار را برای خفتیرها راحت و برای رفت و آمد آنها سخت کرده است. مسیر رفت به آمد از متروی ترشت به سمت خوابگاه تاریک و اطراف آن باغ است و در قسمتی از آن دانشجوها برای رسیدن به مترو باید از زیرگذر هم عبور کنند و بین دو اتوبان قرار دارد. روبه روی خوابگاه پسران یه ترشت 3، باغ بسیار بزرگی است که دانشجوها بارها دیدند به پاتوق معتادان تبدیل شده است، به غیر از خانه‌ای خرابه که کسی نمی‌داند انتهای آن به کجا می‌رسد. امیر حسین در 4 سالی که ساکن این خوابگاه بود، از ساعت 9-8 شب به بعد در این مسیر پیاده رفت و آمد نکرد. دلیلش همان محیط تاریک و باغ‌های اطراف است. اطراف خود دانشگاه هم ناامن است. یک بار نزدیک پارکینگ شریف یکی از هم ورودی های خودمان خفت شد و با اینکه نخواست مقاومت کند، دوست‌ها با غم زدن توی سرش و وسایلش را بردند. یک بار هم جلوی در آزادی وسایل یکی از دانشجوها را دزدیدند و یک بار دیگر هم در کوچه محمدی اتفاق افتاد که خوابگاه در آن قرار دارد. حتی صندوق ماشین یکی از بچه‌ها را هم در اطراف خوابگاه خالی کردند. این دغدغه دو سه نسل از ورودی‌های دانشگاه است. در دو سه سال اخیر شورای سنفی خوابگاه ترش سه به حد نصاب نرسید که بخواهد تشکیل شود و غیر از آن هم رد صلاحیت‌های زیادی داشته است و همین روند بزرگترین ضربه را به خوابگاه زده است. سنف خود دانشگاه پیگیر این موضوع بوده و برای ما کارگاه‌های مقابله با زورگیری می‌گذاشتند. مثلا می‌گفتند در ساعت‌های خاصی تردد نکنید یا هندزفری نگذارید. او میگوید اگر این محل توسعه یا ساخت و ساز داشته باشد، کمی تجاری تر باشد و باها از بین برود، باعث می شود اتفاقات کمتری رخ دهد، چون همه می دانند که دانشجو حتما لپتاپ دارد. او درباره دزدیده شدن وسایل یکی از دانشجوها شنیده بود که در فاصله بیرون آوردن هندزفری از گوشش که بشنود چرا کسی از پشت سر او را صدا می کند. یا حتی شنیده بود که همان اطراف دانشگاه در خیابان آزادی جلوی در یکی از دانشجوها را با اسلحه گرم تهدید کرده بودند. راه حل آن سر و سامان دادن باغ‌های اطراف خوابگاه و تامین روشنای مسیر رفت آمد و خیابان‌های اطراف است. او تعریف می‌کند که برای پسران دانشجوی خوابگاهی سرویس فقط در روزهای امتحانات برقرار است. سیمایی صراف در بازدید خود از خوابگاه‌های این دانشگاه تاکید کرده بود که دو دستگاه هون برای مسیر تردد دانشجوها اضافه شود. تا وقتی سوپرمارکت‌ها باز باشند امن است، اما وقتی مغازه ها تعطیل می شوند ناامنی هم شروع می شود. دانشجوها تا دیر وقت در آزمایشگاه می مانند یا درس می خوانند و معمولا تا ساعت 10 جمعیت زیادی دانشجو مخصوصا خوابگاهی در دانشگاه می مانند. به غیر از ساعت دیر وقت، ساعت‌های دیگر هم آن کوچه محمدی نزدیک خوابگاه که در خیابان اصلی نیست خطرناک است و در همین کوچه هم چند بار خفتگیری شده است و این یعنی دانشجویان هم به شدت در معرض خطر خفتگیری‌اند. من به خاطر رفت و آمد مجبور شدم موتور بخرم. امیر حسین میگوید یکی از بهترین کارها بیمه کردن وسایل دانشجو است که اگر مورد خفتگیری قرار گرفت برای نگه داشتن آن مقاومت نکند و جانش را از دست ندهد. او از یکی از دانشجوهای خوابگاهی شنیده بود که اگر دزد جلویم را بگیرد هر کاری کند لپتاپش را نمی دهد، چون این همه چیزی است که من دارم و تا جایی که می توانم مقاومت می کنم. بعد از قتل امیر محمد خاله در نزدیکی کوی دانشگاه تهران، صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای بیمه کردن لپتاپ و تلفن همراه دانشجویان در دست اجرا دارد تا در صورت بروز هر گونه حادثه خسارات مالی وارد جبران شود. نزدیکترین کلانتری به خوابگاه ترش 3 کلانتری 113 ستاخان است. چند کانکس پلیس در این مسیر قرار دارد و مدتی مأمور در آن حضور داشته، اما بعد از کرونا و حضوری شدن کلاس‌ها حالا خبری از کیوسک پلیس نیست. دانشجوها میگویند شاهراهی که ممکن است دزد در مسیرشان قرار بگیرد ابتدای کوچه محمدی است و اگر یک کیوسک داخل این کوچه و یک کیوسک دیگر در مسیری که به سمت مترو می‌رود مستقر شود، بخش زیادی از این مشکل حل می‌شود. اگر بچه‌های خوابگاه پارکینگ هم داشته باشند، مشکل دزدی از خودروهایشان هم حل می‌شود، چون خودروی پلاک شهرهای دیگر اطراف یک خوابگاه دانشجویی به راحتی توجه دزد را به خودش جلب می‌کند. امیر حسین تعریف می‌کند که موضوع امنیت خوابگاهشان بارها به او خوابگاه‌ها گفته شده، اما واکنش منفعلانه‌ای داشته است. خود دانشگاه هم تا زمانی که اتفاقی در حریم آن رخ ندهد پیگیر این موارد نمی‌شود. تنها کاری که کرده این است که بعضی از درهای ورودی دانشگاه را باز کرده است که دور تا دور دانشگاه امن‌تر باشد و مسیر رسیدن به دانشگاه طولانی نباشد. خوابگاه دختران دانشگاه شریف هم در محدوده خیابان آزادی است و بیشتر خفگیری‌ها در مسیر خوابگاه دختران در قسمتی از مسیر رخ می‌دهد که یک پیچ نزدیک این زمین بزرگ رها شده با دیوارهای کاهگلی وجود دارد، خلوت و بدون نور مناسب. در فاصله خوابگاه تا دانشگاه به خصوص بعد از غروب آفتاب و شروع تاریکی احتمال آزار، دزدی و خفتگیری بیشتر می‌شود. دلیل تاریکی مسیر در شب، نبودن مسیر پیاده روی مناسب و البته امنیت است. بسیاری از دخترها به دلیل ناامنی مسیر سعی می کنند پیاده به خوابگاه برنگردند و بسیاری دیگر هم تجربه خفت شدن دارند. به غیر از آن هم مسیر خوابگاه تا متروی استاد معین هم 9 روشنایی کافی دارد. 9 در دید عابران و خودروهاست و پای گشت پلیس هم به آن نمی افتد. کوچه ها و محل گذرهای طویل و بدون راه در هم فضا را برای دانشجویان دختر ناامن‌تر می کند. خفتگیری و اتفاقات تلخ برای دانشجویان آنقدر رخ داده که دانشگاه را بارها در جریان آن قرار دادند و در کانال‌های صنفی و دانشگاهی هم درباره آن نوشتند. مائده یکی از دانشجویان ساکن خوابگاه خیابان آزادی است و تعریف می‌کند که دانشگاه چند بار برای ایجاد امنیت بیشتر در مسیر خوابگاه‌های دخترانه و پسرانه فعالیت‌هایی انجام داده، اما تأثیری نداشتند یا اقدامات در بلند مدت به قدرت هفته‌های اول ادامه پیدا نکردند. در مسیر خوابگاه تا دانشگاه هم تعداد مغازه‌ها با رفت به آمد کم است و بخش قابل توجهی از مسیر هم مسکونی است. در این مسیر کافه و درمانگاه وجود ندارد.